زودتر از بقیه در رابطه با بازار سرمایه صحبت کنیم.
بازار سرمایه امروز خوشبختانه شاهد افزایش مجدد شاخص کل دوباره به کانال بالای 250 هزار واحد برگشته، با جهش تقریبا 3274 واحدی تا چند دقیقه پیش به رقم 252936 واحد صعود کرده که به نظر میرسه این صعود ادامه پیدا بکنه. انشالله که شاهد باشیم این بازار بتونه نسبت به ارز و طلا و باقی بازارهای پولی ما بیشترین حجم رو به خودش جذب بکنه از نقدینگی سرگردان در کشور. اگر موافق باشید حالا قیمت ارز رو همین مورد بکنیم. آقای
محمدعلی بله همراه ما شدن، اول بشنویم از ایشون بعد با ارز رو هم مرور خواهیم کرد. آقای محمدعلی سلام دوباره بر شما. خب ارتباط ما دوباره ظاهرا قطع شد. آقای پاکزاد
فکر کنم بعد امروز همه میخوان جلوتر از طلا خودشون رو معرفی بکنن. قیمت دلار آخرین قیمتش حدود 11900 تومانه، یورو به 13797 تومان رسیده. قیمت پوند انگلیس در آخرین معاملات روز گذشته حدود 15266 تومان بوده، درهم امارات حدود 3323 تومان، لیر ترکیه 2158 تومان، فرانک سوئیس 12433 تومان و ین ژاپن هم حدود 11336 تومان. دینار عراق هم طبق روال با کمترین نوسان حدود 10000 تومان بوده هر 1000 دینار عراق.
بله خب ما ارزها رو هم مرور کردیم. آقای محمدعلی دوباره به ما ملحق شدند. آقای محمدعلی سلام،
من واسخایی میکنم از خط
بزرگواری.
خواهش میکنم، ما اومدیم که بله بشنویم.
خیلی سریع قیمت رو خدمت شما اعلام میکنم. هر اونس جهانی طلا 1428 دلار، هر اونس نقره 16 دلار و 40 سنت، هر اونس پلاتین 853 و هر اونس پالادیوم 1521 دلار. و اما قیمت طلا، هر مثقال طلای 18 عیار 1,750,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 404,000 تومان. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,070,000 تومان، سکه امامی 4,180,000 تومان، نیم سکه 2,250,000 تومان، ربع سکه 1,450,000 تومان و سکه های گرمی های پاکزاد 960,000 تومان. این اخبار بازار طلا بود. مطمئنا طی روز ما شاهد نوسانات کمی در بازار طلا و سکه خواهیم بود. من در خدمت شما هستم.
ممنون از شما. انشالله حباب بازار هم رو به کاهش باشه که نسبت به روزهای گذشته میبینم یه مقدار کاهش رو نشون میده به حدود 70-80 هزار تومان.
تقریبا به صفر نزدیک میشه قیمت
حباب. تشکر از شما، موفق و پیروز باشید.
خیلی ممنونم. خداحافظی میکنیم. آقای محمدعلی کارشناس بازار سکه و طلا، نبض بازار امروز رو گرفتیم. با یک رفت آمد کوتاه در رابطه با خبرهای امروزمون بیشتر صحبت میکنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بله راجع به عرضه بنزین با کارت هوشمند دیروز صحبت کردیم، کلی پیامک داشتیم، تا جایی ممکن سعی کردیم پاسخ بدیم. امروز هم دوباره این خبر رو داریم مرور میکنیم با شما کاملتر. باز هم پیامک های شما هست راجع به این که کارت بانکی قرار بود که تبدیل به کارت بنزین بشه، آیا این اتفاق افتاده یا خیر، که خیلی ها پیام ارسال کردن از جمله 0918-51-24. این خبر رو توضیحش رو از آقای پاکزاد بشنوید. خیلی از سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. آقای پاکزاد
خواهش میکنم. ظاهرا کارت های جایگزین کارت سوخت الان معتبر نیستن، اون کارت بانک هایی که قرار بود که به کارت سوخت متصل بشن، و وزیر نفت هم در همین زمینه اعلام کرده که از اواخر مرداد ماه عرضه سوخت در جایگاه ها تنها با ارائه کارت های هوشمند سوخت مالکان خودرو امکان پذیره. ایشون اشاره کرده که اونهایی که کارت سوخت ندارن و سال گذشته ثبت نام کردن دارن کارت سوخت براشون ارسال خواهد شد، و عزیزانی هم که ثبت نام نکردن باید درخواستشون رو به دستگاه‌های مربوطه ببخشید دولت‌های دفاتر دولت الکترونیک مراجعه بکنن و مثل سال گذشته و حتی پلیس به علاوه 10 که ثبت نام رو انجام میدادن انجام بدن درخواست کارت سوخت بکنن.
دفاتر دولت الکترونیک خیلی به پیشخانه دولت میشناسن.
بله من به عنوان پیشخانه دولت اشتباه کردم، عنوان دقیق رو شما گفتید خانم فقی، مراجعه بکنن و ثبت نامشون رو انجام بدن. وزیر نفت هم اشاره کرده که فرایند صدور کارت سوخت برای مالکانی که فاقد کارت هستن شاید مدتی زمان بر باشه، به همین دلیل برای این افراد برای مدتی محدود تمهیداتی اندیشیده شده که کارت‌های سوخت جایگاه‌ها استفاده بکنن ولی مدتش محدوده. کسانی هم که دارند به نام خودشون نیست یا رمزشو فراموش کردن، روز گذشته هم خدمتتون عرض کردم، به دفاتر منطقه‌ای شرکت پخش باید مراجعه بکنن با مدارک خودرو و خود صاحب خودرو. عزیزی گفته بود که صاحب خودرو در دسترس نیست، پس باید فرد دیگه با وکالتنامه رسمی و دفترخانه‌ای مراجعه بکنه اونجا و مراحل کار رو طی بکنه، یا رمز جدید دریافت بکنه یا رمز قبلی رو غیر فعال بکنه و بتونن از کارت استفاده بکنن.
بله امیدوارم که دوستان دقت کنن و از این فرصت کوتاهی که تا اواخر مرداد وقت هست استفاده بکنیم. خیلی زود اگر که مشکلی داریم برای کارت‌های بانکیمون یا کارت‌های هوشمند سوختمون بریم خیلی سریع‌تر اینا رو.
یه نکته دیگه هم تذکر بدم، اون همینه که الزامی نداره حتما کارت سوخت به نام خودتون یا صاحب فعلی خود رو باشه.
شاید قبلا بپرسم که لازم حتما به اسم خودمون
باشه. نه شما اگر کارت سوخت رو دارید مربوط به خود خودروتونه ولی مثلا از خریدار قبلی از فروشنده گرفته بودید و اون رو به نام خودتون نکردید، ایرادی نداره، فقط رمزش رو بتونید فعال بکنید و ازش استفاده بکنید. ماله. نیازی نیست حتما درخواست صدور کارت به نام خودتون.
خب فکر کنم اینکه شما گفتین خیال خیلی ها راحت شد.
بله.
ممنونم. بریم به سراغ خبر بعدیمون، اطلاعیه جدید برای مشمولان سهام عدالت. باز هم از همون خبرهایی که شما در پیامکاتون زیاد بهش اشاره میکنید که سهام عدالت چه شد.
درسته، امسال سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 96 و 97 داشت به مشمولین پرداخت میشد. خیلی از عزیزان هنوز در سامانه‌های مربوطه شماره شبای بانکی خودشون رو وارد نکردن. تأکید سازمان خصوصی سازی اینه که این کار انجام بشه. آخرین آمارها که خاطرم هست حدود 4 میلیون و 700 هزار نفر این کار رو انجام ندادن. از سال 95 هم داره توزیع سود سهام عدالت انجام میشه. دوستان مراجعه بکنن، بنابر تأکید سازمان خصوصی سازی حتما شبای خودشون رو وارد بکنن تا بتونن استفاده بکنن. اشاره کرده که به صورت 24 ساعته این سامانه بازه و میتونن واردش بشن. اگر اشتباه نکنم سامانه خود سهام عدالت به نشانی سامانه ES میتونه SE.IR
سامانه SE.IR.
بله بله
بله. خب پس میتونم به این سامانه
مراجعه بکنن و شماره شبای بانکی، شماره حساب بانکی شبای خودشون رو وارد بکنن و دریافت کننده سودی باشن که مشمولشون بود.
بله. و بازگشت حجاج میوه را گران نخواهد کرد.
آقای صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه تره‌بار اشاره کرده که با توجه به وفور میوه‌ای که در کشور وجود داریم، حتی برگشت حجاج و به قول معروف مهمونی‌هایی که این عزیزان بعد از برگشت به عنوان ولیمه میدن باعث گرانی قیمت میوه نخواهد شد. چون نگرانی تو این زمینه نداریم. اشاره هم کردن که در مورد قیمت سیب زمینی با وارد شدن یا عرضه سیب زمینی همدان، عجبشیر و اصفهان به زودی این بازار به تعادل میرسه. سازمان حمایت هم اشاره کرده بود، سازمان تعزیرات ببخشید، اشاره کرده بود که تا 2 هفته آینده این عرضه احتمالاً انجام میشه و قیمت دوباره پایین میاد.
پس برای 2 هفته آینده منتظر باشیم که خبرهای کاهش قیمت داشته باشیم.
انشالله. البته دو هفته تا الان تمدید شده. انشالله این 2 هفته
نهایی باشه. دو هفته واقعی باشه. امیدوارم که اینطور باشه. و از بازار میوه بریم به سمت لوازم خانگی که وابستگی کشور در تولید لوازم خانگی فلزی کاهش پیدا کرد.
جناب نصیری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه اشاره کرده که 90% مواد اولیه تولید این نوع محصولات و لوازم خانگی در کشور داره تولید میشه و اشاره کرده که در همین دوره‌ای که ما نوسان قیمت ارز رو داشتیم و واردات محدود شده، شاهد افزایش تولید این نوع لوازم خانگی از محل محصولات و مواد اولیه داخلی بودیم و کاهش وابستگی لوازم خانگی فلزی در کشور اتفاق افتاده.
بله. خب ما خبرها رو تا جای ممکن مرور کردیم، اجازه بدین که یک نگاهی هم داشته باشیم به پیامک‌های شما و ببینیم که راجب موارد مختلف چی نوشید. راجب کارت سوخت باز خیلی سوالشین، دوستانی هستن که تولید کننده بودن، دوستی بود تولید کننده زنبور عسل بود، باز هم در رابطه با این که چه کار میتونن بکنن تا وضعیت کاریشون بهتر بشه، نیاز به چه میزان سرمایه گذاری دارن، راجب این هم صحبت کرده بودن که باز برمیگرده به همون دنیای تولید کننده ها و پویش رونق تولیدمون. دوست دیگری هم یه پیام ارسال کرده بودن در رابطه با پنجره های دوجه داره بود که ظاهرا تولید کننده این پنجره ها هستن و نیاز به سرمایه گذار دارن برای رشد بیشتر تولیداتشون. حالا اینها نمونه هایی هستن از تولیدات ما.
درسته.
و نمونه هایی هستن از تولید کننده هایی که با ما در ارتباط هستن و قراره که راجبشون بیشتر صحبت
کنیم. البته تولید کنندگان مساله ساختمانی ها در پنجره های دوجه داره که این عزیز اشاره کردن به عنوان تولید کننده، بازار بسیار خوبی دارن، به خصوص که با نوسانات قیمت مسکن البته اتفاقی که افتاده ساخت و سازها حداقل در پایتخت خیلی متوقف نشده، میبینم که هنوز داره اتفاق میفته و میتونه این بازار برای سرمایه گذاری مناسب باشه و همراهی با این عزیزان. و البته این عزیزمون که تولید کننده در با پنجره های دوجه داره هست، بعد رقم مورد نیاز سرمایه در گردش اعلام بکنه، انشالله سرمایه گذارهایی که مشتاق هستن تو این هیته ورود بکنن با ما تماس میگیرن و ما سعی میکنیم این ارتباط رو برقرار بکنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد، ممنونم از همه شما دوستانی که با ما در ارتباط هستید، از محصول تولیدی خودتون میگید اگر سرمایه گذار هستید و برای ما این رو مشخص میکنید که چه میزان مایلید یا در توان شما هست که سرمایه گذاری بکنید و همراهی میکنید این پویش رونق تولید رادیو ایران و برنامه نمودار رو. امیدوارم که در کنار ما باشید همچنان تا بتونیم اتفاقات بزرگتری رو در این عرصه رقم بزنیم. بخشایی هم مربوط میشه به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران که قرار تقدیم شما بشه.
گامی مؤثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، زک هستم، تولید کننده پودر ماشین ظرفشویی.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کارای سفارشی
چیزی انجام میدم. من اعظم اشرفی هستم، تولید کننده فرش در.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات فیب و فرش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید نمونه مدار رادیو ایران.
بله. سلام قربان.
سلام علیکم.
تماسی گرفته بودید و اعلام کرده بودید که سرمایه گذار هستید، چطور میتونید با سرمایه پذیر ارتباط بگیرید؟
بله دقیقا.
در چه زمینه میخواید سرمایه گذاری کنید و سرمایه‌تون چه مقدار هست؟
تقریبا 200 میلیون هست. خب طرح پروژه چیزی باشه که بالاخره مطمئن باشه، قبلا کار شده باشه، عمدتا تو پوشای خوراک اینجور چیزا، بالاخره یه چیز باشه که مطمئن باشه دیگه، از بین نره سرمایه بالاخره.
من میتونم اسم شریفتون رو بدونم؟
من خاتمی هستم. بله.
سلام مجدد جناب خاتمی. جناب خاتمی شما برنامه رو گوش کردین؟
یه مقدار این در مورد ارز و دلار اینا صحبت میکردم، من تا دهانیم گوش کردم.
ما یه موردی رو پخش کردیم در رابطه با تولید مربای خانگی و یه آقایی به نام مشتبه رنجبری از تبریز.
بله.
ما ارتباط داشتن در رابطه با تهیه دستگاه بسته‌بندی برای مربا، 200 میلیون هم تقاضا برای سرمایه گذاری داشتن.
بله.
گفتم اگر تمایل دارید ایشون رو با شما وصل کنیم و این ارتباط برقرار بشه، یه صحبتی با هم داشته باشید که انشالله به یک توافقی برسیم برای این سرمایه گذاری. این امکان هست که شماره شما رو
بله 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 بله
یا شماره ایشون بله رو در اختیار شما بذاریم؟
آره مشکل نیست.
متشکرم از
سلامت باشید. قربون شما. سلامت سر خوبیه.
بسیار متشکرم از
سلامت باشید. متشکرم.
خوبی داشته باشی، موفق باشی.
سلامت باشی خدا.
یا علی، خدا نگهدار. جناب مشتبه رنجبری.
بله بله.
یه گفتگویی کرده بودیم با شما.
بله در مورد مربا بود.
گفتگوی شما پخش شد. سرمایه گذاری پیدا شده به نام آقای خاتمی.
بله بله.
انشالله قرار هست که با شما تماس بگیرن، یا اگر شد شما با ایشون تماس بگیرید.
من
شماره ایشون رو خدمتتون قرار بدم و تماس بگیرید و انشالله که مشکلتون هم حل بشه.
خیلی خوشحالم دیگه.
انشالله که ما بتونیم این کار رو براتون انجام بدیم.
با راه اندازی کار ما دو سه نفرم انشالله کارآفرینی میکنیم، اونم نونی میبرن سر خونه زندگیشون.
الهی آمین.
تشکر میکنم که یه فرصتی جور کردید که مردم بتونن با هم ارتباط برقرار کنن. خیلی برنامه‌تون واقعا عالیه. تعارف نمی‌کنم، به خدا عالیه.
بله، سرمایه گذار و سرمایه پذیر هر دو موافق بودن.
بله، اول من تأکید میکنم خودتون عالید. برنامه ما متعلق به شماست و همراهی با شما شنوندگان عزیز واسه ما افتخاره. برشک یکی از فرصتهایی که تونستیم در پویش رونق تولید از همراهی یک سرمایه گذار و یک سرمایه پذیر فراهم بکنیم در تولید مربا. انشالله که نتایجش رو هم در آینده خدمتون گزارش اعلام میکنیم. موارد دیگه ای هم هست که این ارتباط ها ایجاد شده، شاید فرصت برنامه ما محدوده، فرصت پخششون رو نداشتیم، ولی انشالله حتما از این گزارش ها و این موفقیت ها باز هم خدمتون تقدیم خواهد شد. به هر شکل روز گذشته جالب بود که خانم حسین علی تهیه کننده اون میگفت روز 200 میلیونی است. همه دارن با ما تماس میگیرن و در رابطه با 200 میلیون تومان یا سرمایه گذاری یا رقم سرمایه صحبت میکنن. این نشون میده که تولید الان 200 میلیون رقمی نیست تو این بازار و میدونیم که ارزش نسبتاً اندکی داره با کاهش ارزشی که اتفاق افتاده تو پول ملیمون، ولی با همین رقم هم میشه ایجاد اشتغال حداقل دو سه نفری کرد که این عزیزمون بهش اشاره کرد. انشالله بتونیم با همین سرمایه‌های اندک رونق تولیدمون رو به ارمغان بیاریم.
بله، امیدوارم که همراهی بکنید این پویش رو. و باز هم ممنونم از همه شما دوستانی که لطف دارید به برنامه نمودار و شنونده ما هستید. هر روز از ساعت 10 و 20 دقیقه تا 11 پیام هاتون که بسیار به دست ما میرسه و کمک ما میکنه که موضوعات برنامه های آیندهمون رو بر اساس اون چیزی که شما تقاضاش رو بیشتر دارید بچینیم. در رابطه با آقای پاکزاد، سهام عدالت خیلی سوال شده. باز هم دوستانی برای ما نوشتن که ما کارمند دولت هستیم. بله. و به ما سهام عدالت تعلق نمیگیره. 0914-1841 این درسته؟
ببینید، سهام عدالت دوره توزیعش عبور کرده، تقریبا فکر کنم 6-7 سال از این موضوع گذشته. یعنی اون مشمولینی که باید دریافت میکردن در دوره دریافت کردن، ثبت نام دیگه‌ای برای واگذاری سهام عدالت اتفاق نیفتاده که این عزیزان دارن اشاره میکنن. شاید اون دوره جزء مشمول نبودن یا خودشون حواسشون نبوده برن ثبت نامش رو انجام بدن.
بله.
الان اخباری که خدمت شما عرض میکنیم و ارائه اطلاعات میکنیم مربوط به مشمولی نیست که در سالهای گذشته ثبت نام کردن. سهام عدالت اصلیشون رو در واقع به نامشون زده شده و مشمول دریافت سود این سهام هستن. بیشتر مربوط به سود سهام، نه توزیع مجدد سهام.
حالا در رابطه با سود سهام عدالت باز هم 0914-823-14 نوشتن که قالیباف هست، هم سهام عدالت رو همسرم واریز برای همسر من واریز شد اما مال خود من رو واریز نکردن. سود سال 95 رو دریافت کردم تا الان.
خب برای 96 و 97 احتمال داره تغییر حسابی داشتید، یا بانکی که به عنوان بانک اصلی خودتون شماره حسابش رو تو سامانه معرفی کردید دچار اختلالی بوده. حتما به بانک عاملتون مراجعه بکنید. اگر شبا رو وارد کردید و یک سال هم دریافت کردید ببینید دلیل چی بوده، ولی اگر شبای خودتون رو وارد کردید برید به سامانه se.ir مراجعه بکنید، اونجا وارد بکنید یا از خود سازمان خصوصی سازی.
بله، خیلی ممنونم. پیامک شما بسیار تا جای ممکن سعی می‌کنیم پاسخ بدیم. در رابطه با بازار خودرو هم خیلی پرسیدید و قراره که الان صحبت بکنیم با جناب آقای زین‌علی خان، کارشناس بازار خودرو. تحلیل ایشون رو در رابطه با این بازار بیشتر بشنویم. آقای زین‌علی خان سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان گرانقدر برنامه نمودار. در خدمتتون.
بزرگوار دایی زین‌علی خان، بحث قیمت خودرو که همچنان پای ثابت افزایش یا کاهشش، دو سه دقیقه بیشتر البته فرصت نداریم. من بیشترین نکته‌ای که میخوام از زبان شما داشته باشم موضوعی که وزیر شب گذشته اعلام کردن، اون هم توزیع 10 میلیارد دلار، نه رقمش بلکه حجم ارزشی که برای قطعات وارداتی صورت میگیره برای داخلی سازی بین تولیدکنندگان قطعات داخلی. آیا فکر میکنید توان قطع سازی داخلیمون اونقدر هست که بتونه جایگزین کاملا این 10 میلیارد دلار در داخل کشور فراهم بکنه یا نه؟
خدمت شما عرض بکنم که با توجه به امکانات و زیرساخت‌هایی که در حال حاضر هست، همه این 10 میلیارد رو فکر می‌کنم که دور از ذهن باشه که محقق بشه.
درسته.
ولی بخشی از اون رو هم که به هر حال یه امکاناتی داخل شرکت‌های تولید کننده قطع دارند رو با این شرایطی که سیستم خودروسازی ما و تامین قطع همون پیش میره، باز محقق شدنش خیلی سخت به نظر میاد.
پس در واقع این چیزی که وزیر وعده داده حداقل در یکی دو سال آتی به نظرتون عملیاتی نیست؟
به نظر میاد با توجه به کمبودهایی که ما در دانش و تکنولوژی و اینها داریم، این که 100% بتوانیم تمام نیازهای قطع سازیمون رو داخل تامین بکنیم.
البته این 10 میلیاردی که اشاره کردن نگفتن سهمش در قطعات مورد استفاده خودروها چند درصده و آیا کاملا 100% تولید خودروهای داخلی رو از این طریق تامین میکنه یا خیر، ولی به هر شکل اون چیزی که شما دارید اشاره میکنید اینه که توانمون اونقدر نیستش که بتونیم همین 10 میلیارد رو کامل تامین بکنیم.
نه کشور ما، شاید خیلی از کشورهای دیگه هم این امکان رو نداشته باشن. یعنی ببینید این
منطقی هم نیست انقدر سرمایه گذاری.
آره این مدل دیدن، ولی یه چیز نکته عرض بکنم، خیلی خوبه باز حالا همین نگرشای خوبیه، ولی آیا خودروسازها و شرکت‌های تامین کننده قطع واقعا پایبند هستن روی همچین اصولی؟ من یه مثال کوچیک بزنم براتون. یه قطعه سازی رو می‌شناسم که قطعه ای رو با قیمت مناسب امکان تولید داره، کلی معوقه داره به خودروساز و دارن با 2 تا 2.5 برابر قیمت اون سعی می‌کنن که وارد کنن قطعه رو. من اصلا این یه تناقضات اینجوریه که وقتی آدم می‌بینه و این مسائلی که مطرح میشه عجیب و غریبه. یعنی یه چیزایی گفته میشه و اتفاقات دیگه‌ای در بله. جریان کار
این آنچه که به عنوان وعده یا برنامه مدیران ارشد هست در عرصه عمل متفاوته.
نه اصلا در یعنی میاد به اجرا که میرسه اتفاقات دیگه‌ای میفته و عملا نمیشه پیگیری هم کرد. یعنی خود خودروسازا به اون شیوهی که دوست دارن عمل میکنن و ناظری هم نیست، نظارتی هم نیست.
تشکر از شما آقای زینعلی خان. انشالله حالا در خبرهای بعدی و همراهی های بعدیتون بتونیم بگیم که این خبرها تغییر کرده و روندها اصلاح شده اگر شدنی باشه. ممنون از شما، موفق و پیروز باشید.
سپاسگزارم. خدافظی میکنیم با آقای زینعلی خان، کارشناس بازار خودرو. اما وقتش رسیده که بخش گزارش امروز رو بشنویم. آقای نوید دانشور زحمت این گزارش رو کشیدن در رابطه با بالا برها یا همون آسانسورها که حدود 90 درصدشون در ایران غیر استانداردن.
اینجا چراغ خاموش. شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
شنوندگان گرامی، در زندگی امروزی حتما دقت کردید که در بسیاری از مجتمع‌های مسکونی بالابرها یا آسانسورهای ساختمانها جزو مهمترین امکاناتی هستند که هر روز مورد استفاده قرار میگیرن. اما ما چقدر از ایمنی این امکانات با خبر هستیم و چقدر میدونیم راجع به سلامت این تجهیزات؟ اینها مجموعه سوالاتیه که میخوایم پاسخش رو از افراد مختلف بگیریم. متشکرم که همراهی میفرمایید. محل سکونت شما آسانسور داره؟
بله.
ایمنی این تجهیزات آسانسور و عملکردش رو چجوری تشخیص میدین شما؟
من فکر کنم خیلی ضعیفه. الان مثلا واحدی که ما هستیم تو اون طبقه 8 آسانسور داره، 8 دوتا کار میکنه، اون دوتا هم
یه طبقه 8 آره. آسانسور یعنی چی؟
واحدا زیادن دیگه.
چند واحدی و مجتمع؟
تقریبا 200 واحدیه.
آها خب.
بله. بعد آسانسورهای باری، از همون آسانسورهای نفری استفاده میکنن برای بار. بعد کلن ضعیفه فکر میکنم.
آها یعنی اونجا خودش مجزا کرده آسانسور بار رو با آسانسور
آره،
افراد
مجزا کرده، ولی خب
ولی رعایت
نمیشه اصلا.
اعضایی که اونجا ساکن هستن براشون مهم هست بدونن ایمنی آسانسور تا چه حده؟
نمیدونم من.
یا همین فقط استفاده
میکنم؟ همه استفاده میکنم، خیلی هم تلفات داده.
میشه تشخیص داد که آقا این آسانسوری که ما استفاده میکنیم کلن ضریب خطر بالایی داره نداره؟
والا فکر کنم اطلاعی ندارم.
براتون مهم هست اینا رو بپرسی؟
الان که تو اینترنت سرچ میکنن اکثرا.
نه
مسئولش ما یه نماینده ساختمون داریم که خودش هم سر در نمیاره. الان آسانسوری که مثلا من میرم تا پارکینگ، اونی که بغل واحد منه اون خرابه، میرم ته سالن اونو سوار میشم، چند بارم بهش گفتم یه قطعش نیست و
معمولا ما یکی دو نفر میبینه از سقوط آسانسور. پاره شدن کابل، خرابی دستگاهش، موتورشه، شاسی کشی غیر استانداردشه.
با شرکت قرارداد داریم که میاد سرویس میکنه هر ماه و ایشون تایید میکنه، شرکت تایید میکنه. بیمه آسانسور هم بیمه هست. ما توی 10-15 سالی که ساکن هستیم و مالک هستیم اصلا مشکلی نداشتیم.
چجوری میتونید مطمئن بشید؟ براتون مهم نیست بدونید آسانسوری که استفاده میشه ایمنی داره؟
بالاخره اون کسی که اومده نصب کرده، اون شرکتی که اومده مثلا حالا به قول معروف راه اندازی کرده اینجور چیزا، یا خدمات پس از فروشش که بعدا که بخوان هر سرویسای ماهانه‌ای که انجام میدن، خب بالاخره اینا همه شرطه.
نه خب بالاخره شده گیر بکنه، ولی خب حادثه جانی اصلا خودشو نبوده، حادثه جرح و اینا مثلا نداشت. یه لحظه قطع شده، برق سری بس شده، سیستم دوباره به حالت خودش برگشت.
خطرات که من جایی که کار میکنم، بله از طبقه های پایین بود، ولی خیلی آسیب دیدن، آسیب جسمی خیلی دیدن.
بعد دلیل این اتفاق چی بود؟
سیم بوکسور پاره شده بود.
بله، ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم تا در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. جناب آقای سید مهدی طباطبایی، رئیس اتحادیه آسانسور و الکترومکانیک تهران روی خط ارتباطی ما هستند. آقای طباطبایی سلام بر شما.
سلام و وقت شما بخیر. بنده دبیر اتحادیه هستم.
دبیر اتحادیه.
ما به عنوان دبیر همراهی میکنیم با شما. سوال اینجاست که آنچه که داره اتفاق میفته در صنعت آسانسور ما، به چه صورت توصیه میکنید که پیشگیری بکنن؟ دوره های بازدید استاندارد به چه صورته و به کجاها میتونن مراجعه بکنن برای اینکه این استاندارد سازی و بازدیدهای مرتب انجام بشه؟
خدمتتون عرض کنم که آسانسورها در موقعی که تحویل سازنده میشن باید استاندارد بگیرن.
بله.
به عنوان استاندارد اولیه با سازمان ملی استاندارد متولی این کاره که شرکت های بازرسیه
و چون پایان کار هم ساختمون ها میگیرن معمولا باید این استاندارد 100% بهشون داده بشه. از این جهت خیلی مشکلی
که ساختمون هاشون از سال 78 به بعد ساختن و بیشتر از سال 82 به بعد اینا استاندارد اولیه رو قاعدتا باید داشته باشن.
درست.
ولی استاندارد اولیه سال یک بار باید توسط شرکت های بازرسی معتبر دوباره صحه گذاری بشه.
بله.
و مثل معاینه فنی خود
هزینه چه میزانه برای یک آسانسور؟
این واسه اگر قیمتی رو خود سازمان بازرسی سازمان استاندارد میگیره که بستگی به طبقه قیمتش تغییر میکنه، از حدود 300,000 تومان شما باید.
یعنی مثلا یه آپارتمانی که مثلا 50 واحد داره، اگر بگیریم 300,000 تومان در سال هرج امنیت آسانسورشون میشه، رقم چندانی نیست و پرداختش میتونه امنیتشون رو تضمین بکنه.
بله بله.
خب الان چرا خیلی استقبال نمیشه برای این دوره بازدیدهای دوره‌ای؟
چند تا دلیل داره. یکی این که این قیمتی که گفتم خدمت رو فقط قیمتیه که شرکت استاندارد بازرسی استاندارد میاد که صحه گذاری کنه.
بله.
معمولا اینه که میان ایرادهای آسانسور رو میگیرن و واسه رفع ایرادهای آسانسور باید هزینه بیشتری پرداخت بشه به شرکت های آسانسوری که این مشکلات رو حل کنن.
خب
این قسمت به قول معروف
یه مقدار هزینه ها شاید بالاتر بره، ولی خب به هر صورت خرج جون هرچی بکنیم فکر میکنم
بله،
کم.
بله بله. شما نخواهی یه ماشین خودتون، ماشین شخصی شما چون به نام شماست و خانوادتون رو باشید جا به جا میکنید، حتما روغنش رو تنظیم میکنید، بنزین واسش میزنید، هر چند وقت بار وسایل مصرفیشو
عوض می‌کنید. یواشکی معاینه فنی براش می‌گیریم. حالا برای آسانسور هم باید این کار انجام
بشه. تعمیر می‌کنید.
ممنون از شما جناب طباطبایی. ان شاءالله این نکاتی که دارید اشاره می‌کنید مورد توجه مردم قرار بگیره، چون برج‌نشینی و آپارتمان نشینی در ایران میشه گفت تو همه شهرهای کشور رایج شده و خیلی از افراد میتونن در خطر این باشن که اون آسانسور براشون ایجاد حادثه بکنه. موفق باشید و پیروز.
سلامت باشید. موفق باشید.
ممنونم. خدافظی می‌کنیم با جناب آقای سید مهدی طباطبایی، دبیر اتحادیه آسانسور و الکترومکانیک تهران. فرصت برنامه‌مون خیلی کمه، تا وقت داریم دو تا خبر باقی موندهمون رو مرور بکنیم. پرداخت 120 میلیارد تومان خسارت به سیل زدگان.
بیمه مرکزی اعلام کرده این نکته رو که 120 میلیارد تومان خسارت به سیل زدگان 3 استان گلستان، خوزستان و لرستان پرداخت شده توسط شرکت‌های بیمه و بیش از 90% پرونده‌های سیل زدگان خسارتش از این طریق پوشش داده شده.
خدا رو شکر. و سهم تهران از طرح اقدام ملی مسکن چقدره؟
60,000 واحد. این رو هم هم وزیر اعلام کرده. من دیگه ادامه ندم، هنوز خلاصه
60000 واحد. بله خیلی ممنونم آقای پاکستاد از همراهیتون و توضیحاتی که برای ما دوستان شنوندمون داشتن. با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم از همه شما دوستانی که پیامک ارسال کردین، لطف داشتین به برنامه یا سوال پرسیدید. 0915 10 36 78. بسیار ممنونم از انرژی خوبی که برای ما و همکارانمون در برنامه نمودار میفرستید. امیدوارم همچنان شنونده این برنامه باشید در روزهای آینده. و بسیار سپاسگزارم از همه شما تولید کننده های محترم، سرمایه گذاران عزیز که همراهی میکنید. پویش رونق تولید رادیو ایران رو حتما ساعت 11 به بعد منتظر باشید. آقای طالبیان با شما تماس خواهند گرفت. گوش به زنگ باشید لطفا و حتما در رابطه با این پیامک های تولیدی که امروز بوده با شما تماس خواهیم گرفت. وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده، روز خوش و خداحافظ.